السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا نبي الرحمه ابي القاسم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تشکر میکنم از دوستمون منتها یکی از عواقب اعتماد به اینترنت و گزارش‌هایی که تو اینترنت میارن همینه که 4-5 خط اطلاع راجع به من تقریبا نصفش اشتباه بود. در این فرصتی که دقایقی که اینجا مصدق هستم کمی راجع به پیامبر و پیامبری سخن بگم. یک نکته راجع به خود پیامبر اکرم هست و یکی از آموزه‌های کاملا هستی و مهم ایشون برای مسلمین که برای کل بشریت کارآمد خواهد بود. و بعد به دو نکته، یک یا دو نکته در باب پیامبری و خاتمیت ایشون و مفهوم عصمت در پیامبری اگر فرصت بشه صحبت خواهم کرد. نکته اول راجع به خود پیامبر اکرم و یکی از تعالیمشون برای مسلمین و برای همه بشریت، تلاش فوق‌العاده ایشون، تلاش کم نظیر و از جهات بی نظیر ایشون هست برای وحدت بشری و برای محبت و عشق بین مؤمنین به نحو خاص و کل بشریت به نحو عام. دکترین پیامبر در واقع خدمت به بشر، خدمت مادی و معنوی به بشر، هدف پیامبری همینه. این سوال که در غرب بعضی ها مطرح کردن که دین برای انسان یا انسان برای دین، مبتنی بر یک فرض غلط و تفسیر نادرستی از دین در اروپا بود که فکر میکردن دین یه جزمیاتیست، یه زنجیریست بر دوش بشر، بر دست و بال بشر. وقت میپرسیدن که اصلا دین برای چی آمده؟ اگر برای منافع بشر آمده چرا آزار میده بشر رو؟ اگر بشر برای دین است، این رو به عنوان یه نگاه غیر اومانیستی و غیر انسانی به دین، یه تفسیر غیر انسانی از دین مطرح میکردن. و بعد وقتی توصیه میکردن به تفسیر انسانی از دین، مبناش این میشد که دین برای انسان. بعد میپرسیدن دین برای انسان یعنی چه؟ اینجا هم غلط معنا میشد، چون ما دین برای انسان را قبول داریم، حتی باید درست اینو معنا کرد. دین برای انسان آمده، بله، اما این رو باید درست تفسیر کرد. اون تفسیری که تفسیر اومانیستی یا قرائت مدرن از دین شد در اروپا این بود که دین برای انسان آمده، یعنی دین هر جا در تأمین میکنه منافع دنیوی بشر رو و تئوریزه بکنه لذائذ و منافع فرد بشری و در درجه دوم جامعه بشری رو ما بپذیریم، اونجایی که فایده دنیوی برای ما داره. اونجایی که نداره و فقط از حقوق بشر حرف نمیزنه بلکه از تکلیف بشر هم سخن میگه، اون بخش از دین رو به عنوان حصه غیر انسانی دین یا تفسیر غیر مدرن از دین بدونیم، بگیم دورش گذشته، حذفش کنیم. این نتیجهش همین تحریف دین با کوشش مدرنیزه کردن و مدرن کردن دین بود، فقط عنوان نواندیشی اینها که در غرب شد در قرون 17 تا 19، از قرن 19 هم به جهان اسلام ترجمه شد آمد، در قرن 19 و 20 هم در اینجا سخنگویان خودش رو در جهان اسلام پیدا کرد و در ایران هم در 100 سال اخیر از مشروطه به بعد کسانی با ادبیات مذهبی، کسانی با ادبیات لایق همین رو گفتند و نوشتند و همچنان هم هستند و الان هم نمایندگان خودش رو دارند. اما این تفسیر درست از این که بله دین انسانی است، دین برای انسان آمده و حتی وقتی که انسان فدای دین میشه، مثل اینکه فدای نسخه‌ای شده که نسخه نجات بخش بشره. در واقع وقتی کسی فدای دین میگن شد یا فدای راه خدا شد، او هم در واقع فدای راه صلاح و رشد و نجات بشریت شده، چون خداوند که چیزی کم نداره تا احتیاج داشته باشه کسانی برای او کار کنند. یکی میگیم برای خدا کار کردیم، یه اصطلاح برای تنظیم و اصلاح اهداف بشر در رفتارش، نه اینکه حقیقتاً این برای به معنای به نفعه باشه. هیچ کس به نفع خدا کاری نمی کنه، چون خداوند نفع و ضرری نداره. اگر گفتن آقا برای دین شهید شد، برای دین فداکاری کنید، برای خدا ایثار بکنید، معنای دقیق کلمه یعنی برای خودتون، یعنی برای رشد و تعالی خودمون فداکاری بکنیم. و لذا قرآن فرمود که به خداوند منت نگذارید که ایمان آوردید، خداوند بر شما منت گذاشت که ایمان آوردید. و حقیقتا هم همینطوره، برای که این ایمان رشد ماست نه رشد خداوند. بنابراین ما با این تعبیر که دین برای انسان آمده موافقه، اما انسانی بودن دین یه معنای دومی داره غیر از معنایی که عرض کردم. انسانی بودن دین به این معناست که اولا دین ظرفیت انسان رو رعایت کرد در امر و نهیش، دستوراتش. ثانیا مبتنی بر یک تعریف درست واقع بینانه از انسان بنا شده. و ثالثا هدف دین رشد و نجات و تعالی انسان است در دنیا و در آخرت، نه فقط در دنیا و نه فقط در آخرت. پیامبر اکرم دعوت نکردن به دنیای بد و آخرت خوب، چنانچه دعوت نکردن به دنیای خوب و آخرت بد، و به طریق اولاد دعوت نکردن به دنیای بد و آخرت خوب، دعوت کردن به دنیای خوب و آخرت خوب. البته دنیای خوب به معنای دنیای رفاه هرچی بیشتر و اطراف و اینا نیست. دنیای خوب دنیای متعادل شرافتمندانه است که عقلانیت و معنویت و عدالت و لذت و فایده و سود و تعالی همه با هم در یک چارچوب منظم رعایت میشه. حالا یه شاهد بر این که پیامبر اکرم چطور تعادل بین جنبه های مختلف انسانی رو در آموزه هاشون به ما آموزش دادن و تعلیم کردن، و این که پیامبر اکرم انسان دوستی رو با خدا پرستی جوری گره زدن که در اسلام امکان تفکیک اینا از هم نیست. ولذا شما برخلاف بسیاری از ادیان تقابل انسان و خدا رو در اسلام نمی‌بینید. خیلی ادیان هستن که برای ارتقاء آخرت بشر دنیای بشر رو نادیده می‌گیرن یا له می‌کنن. خیلی معنویت‌ها هستن که برای سنگین کردن کفه خداوند انسان رو به کلی نفی میکنن، نیازهاش رو، حقوقش رو، کرامت انسان رو. در تعالیم پیامبر اکرم اینطور نیست. حالا من چند روایت ازشون یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم. بعضی قبیل بسیار زیاد که ایشون میفرمان اصلا یه راه مهم تقرب به خداوند و تعالی معنوی خدمت به انسان ها، خدمت به بشر، محبت به انسان هاست. و خداپرستی که انسان دوست و بشر دوست نباشه خداپرست حقیقی نیست، و بشر دوست واقعی هم نمیتونه خداپرست باشه. چون اگر کسی خدا رو قبول نداشته باشه و وارد عرصه بشر دوستی بشه و حقوق بشر بشه، قطعا یه جایی کم میاد. برای که ما انگیزه از کجا باید بیاریم اگر خدایی نباشه و معادی نباشه؟ ما انگیزه از کجا باید بیاریم که جانمون، مالمون، آبرومون رو برای سعادت دیگران فدا کنه؟ برای چی؟ اگر کسی این کارو بکنه منطقی نیست وقتی خدا و معاد دروغه. منطقی نیست، یه کار غیر منطقی اگر این کسی بکنه بر اساس وهمه. که حالا اونا توضیحاتی داره، چند شق اینجا میتونه باشه که الان یعنی چند شق تصور میشه که کسی بدون خدا بشر دوستی در حد فداکاری بکنه. چرا نمیشه؟ یا تا کجا میشه و از کجا به بعد دیگه نمیشه؟ اما تو این منطق پیامبر اکرم میفرماد که بشر دوستی که خدا پرست نباشه و خدا پرستی که بشر دوست نباشه، انسان دوست نباشه، تقریبا روی یک سکن اینها، و هر دو ناممکنن یا تا یه حدی ممکنن. ولی میشه کسی خدا پرست باشه به حقوق انسان ها توجه نکنه یا به عکس، اما این تا یه حدیست. نه اون خداپرستی صادقانه است و جدیست، نه این بشردوستی صادقانه خواهد بود و تا آخر. حالا ببینیم بعضی روایات که پیامبر چجوری گره زدن این دوتا مقوله رو به هم. از جمله این روایات فرمودن که من سر مؤمنن فقط سرنی و من سرنی فقط سر الله. هر کس انسان مؤمنی رو شاد کند مرا شاد کرد. هر کس در هر قطعه ای از تاریخ و در هر نقطه ای از زمین و در هر جامعه ای، هر کس، حالا مؤمن که میگن برای که منشیمیست که به انسان غیر مؤمن نباید حقوق انسان غیر مؤمن رو نباید رعایت کرد. این نیست معناش. اما یه تفاوتی است بین انسان مؤمن و غیر مؤمن. این کسی که خدا و خدا رو و قیامت رو قبول نداره با انسانی که قبول داره، اینا واقعا دو تا موجودن. اینا ظاهرا هر دو شبیه همه، هر دو دوکان رفتارشون، غذاشون، لباسشون، اینا شبیه همه، اما حقیقتا مؤمن و کافر یک نوع موجود نیستن. حقوق شهروندی مشترک دارن تو جامعه، حقوقشون، حقوق شهروندیشون تو جامعه بسا که یکی باشه. وقتی او کافر رو دیدی هم شما باید سلام هم بکنی، حقوقش هم باید رعایت بکنی، بهش هم ستم هم نباید بکنی. اما در این حال میگم که کافر، این نجاست کافر فقط یه حکم فقهی نیست. این نجاست یعنی حریم نگه داشتن و اینکه زندگیتون با هم مخلوط نباید بشه. تو به یک سمت ایستادی داری زندگی میکنی، او به یه سمت دیگه ایستاده داره زندگی میکنه. قبله زندگیتون دو تاست، مؤمن و کافر. فرمودن زندگیاتون با هم مخلوط نشه. نه که توهین بکنید، توهین نکنید، احترام بگذارید، حقوقش رو رعایت بکنید، شادش هم بکنید، کمکش هم بکنید، اما مخلوط نشید، حریم نگه دارید. برای که هدف کافر از زندگی با هدف مؤمن از زندگی دو تاست. اون روش به یه سمته، این روش به سمت دیگره. روی روحشون به دو سمته، ولو بدنشون کنار هم، به دو تا مقصد دارن سلوک میکنن، ولو توی یه آپارتمان زندگی کنن. حالا اینو به خصوص که با غیر مسلمانان دارید زندگی میکنید در کنار همین، اینو باید بهش توجه بکنید. حالا کافر که هیچی در مورد سگش، مثلا سگ خوک نجسه در فقه ما، بعضی فکر میکنن معنیش اینه که سگ و خوک حیوانات بد و پست و موزی و باید اذیتش کنی و فلان. ابدا. یه روایت پیامبر فرمود یه خانومی پیامبر فرمود جهنمیه، گفتن یه چی گفت؟ برای که یه گربه یک سگی رو بهش نرسید، آب و غذا نداد تا اون مرد. به خاطر همین گربه، همین سگ، این زن به جهنم خواهد رفت، ولو نماز و روزه و حج هم برگزار کنه. ولی سگ هم که میگن نجسه یا کافر نجسه، معنیش نیست که حقوقش محترم نیست یا باید آزارش داد، معنیش نیست. ولی معنیش اینه که نباید بذارید مخلوقات داخل بشه به زندگی. یک کسی از دوستانی که خارج کشور زندگی میکرد گفت آقا ما همه چیز خیلی چیزا رو فهمیدیم، این حکم نجاست سر رو نفهمیدن، نمیشه اینو یه جوری حلش بکنن؟ چون تمام این خارجی ها، اروپایی ها، اینا همه با سگ دارن زندگی میکنن تو خونه، خیلی هم با هم خوبن، صمیمی ان، اونس گرفتن فلان اینها. حالا از نظر بهداشتی شاید علت تحریمش مسائل بهداشتی بوده، اونم رعایت میکنن. گفتم اولا که معلوم نیست دلیل حرمت مسائل بهداشتی بوده باشه یا فقط اون باشه. اصلا همین که تو به عنوان مزیت ذکر میکنی شاید همین نقطه ضعفه. شاید چون سگ با انسان زود انس میگیره، خود همین باعث بشه که رابطه انسان با انسان قطع بشه، تبدیل بشه به رابطه انسان با سگ. اصلا خود همین رو اسلام نمیخواد بشه. بله سگ با وفاست، انس رو میگیره. همین وضعی که پیش آمده که تو فکر میکنی خوبه، میخواد توجیهش بکنی، اسلام همین رو نمیخواد پیش بیاره. سگ رو نباید آزار داد، اما نباید زندگی انسان و سگ یکی بشه، چون کم کم سگ جای انسان رو میگیره، چون که گرفته در بسیاری از خانواده ها امروز انسان ها و سگ ها دارن با هم زندگی میکنن به جای انسان و انسان. اصلا هدف همین بوده که اینطوری نشه، رابطه انسانی انسان ها قطع بشه، رابطه انسان و سگ برقرار بشه. حالا از این قبیل که حالا اینو بنابراین خدمت به بشر، پیامبر فرمودن که شاد کردن یک انسان، یک مؤمن، خدمت به او شاد کردن من، شاد کردن من، شاد کردن خداست. ببینید گره میزنه نه فقط کمک کردن یا تأمین حقوق یک انسان، یک مؤمنی رو، حتی شاد کردنش با کمترین هزینه، با یه ارتباط، با یه صحبت. میفرماد شاد کردنش مثل شاد کردن خداوند. یا این تعبیر که فرمود احب الاعمال الى الله عز وجل سرور يدخله مؤمن على مؤمن، فرمودن دوست داشتنی ترین، حالا شاید اون بچه نخواد صحبت رو گوش کنه، کارش کنه. فرمودن که ازشون پرسیدن خدا چه کاری رو بیش از همه دوست داره؟ حالا ببین دقت کنید رو، پیامبر فرمودن که این که یکدیگر رو شاد کنه، یکدیگر رو از یه مشکلی رها بکنه، از یه غمی نجات بده. فرمود که یترد عنه جوعه، یه مشکل مالی یکدیگر رو برطرف بکنه. برادر یا خواهر شما گرسنه است، نیاز مالی داره، تامینش کنید. او یک شفا عنه کربتن، یا مشکل مالی نداره، گرفتار یک غمیه، یه مشکلی تو زندگیشه، یه مشکل خانوادگی داره، برید و مشکلش رو حل کنید. فرمود این هیچ کاری رو خداوند بیش از این دوست نمی‌دارد که مشکلات روحی و معنوی، اخلاقی، مشکلات مادی، اقتصادی یکدیگر رو حل کنید یا لااقل یکدیگر رو شاد کنید. این دوست داشتنی ترین کار است نزد خداوند، شما رو به خدا بسیار نزدیک میکنه. اینها کماله، تکامل معنوی است. ببینید انسان رو گره میزنه به خدا، میگه شاد کردن یک انسان، یک مؤمن شاد کردن خدا. در روایت دیگه میفرماد که باز همین مضمون، با این مضمون زیاده، فرمودن که ان لله عبادا من خلقه یفزع العباد الیهم فی حوائجهم. خداوند بندگانی داده روی زمین که وقتی بقیه مشکلی پیدا میکنن به اینا رجوع میکنن. اینها بندگان خاص خدا و نمایندگان خدا هستن و خدا قلب اونها رو متوجه میکنه که تو مشکلات به اینا پناه بیارن. اولئک هم الامنون یوم القیامه. این کسایی که توی فامیل، توی محله، توی جامعه پناهگاه بقیه هستن هنگام مشکلات، اینها در روز قیامت در امنیت هستن. حالا ببین ما مثلا وقتی که این تجربه دارم، خود من همینجور گاهی وقتی میبینم هر کی مشکلی داره، گاهی دو مورد سه مورد کسی مشکل میاد بهش یا میگیم یا تو دلمون میگیم، وقتی که شادی که به یاد ما نیستی، تا تو مشکل افتادی آمده به یاد ما افتادی. یا اینا مشکلاتشون برای منه، مشکلاتشون برای من میارن. اینو ما به عنوان چیز منفی تلقی میکنیم که به عنوان پوان منفی. پیامبر فرمود این پوان مثبته. اگر کسی تو فامیل، تو دوستان، توی محیطی، شهری، جامعه‌ای در مشکلات پناهگاه مردم و دوستانشه، هر کس هر مشکلی داره پیش اون میاد، پیامبر فرمود اینو قدر بدونید برای که این لطفیست که خداوند به شما کرده و اگر درست با اینا معامله کنید و توهین نکنید و پس نزنیدشون و هر کاری فرمود، هر کاری میتونید براشون بکنید و اگر پیامبر فرمود اگر نمیتونیدن براشون کاری بکنید، با لبخند و با اخلاق خوش روبرو بشید که طرف وقتی رفت ولو مشکلش حل نشده اما از درون احساس شادی بکنه، احساس نکنه بهش توهین شد، بگه این میخواست من کمک کنه نتونست. فرمودن اگر این کار رو بکنید، اینجوری برخورد بکنید، در روز قیامت که همه در ناامنی مطلقن و زن و شوهر و پدر و مادر و بچه و فامیل و دوست همه از هم فرار میکنن و هر کسی فقط به فکر خودشه، فرمود اون روز اینا امنیت، جز به کسی که چند دسته امنیت دارن، یه دسته اینجور آدم هست که تو دنیا پناهگاه مردم بودن تو مشکلات، اینا امنیت خواهند داشت. و از این تعابیر و روایات زیاد از اهل بیت سلام الله علیهم و از پیامبر که من دیگه نمیخوام همشو بخونم، پیامبر فرمود من قضا حاجتا لاخیه، هر کس مشکلی از برادرش رو، مشکلی از برادرش رو، خواهرش رو در جامعه ایمانی حل بکنه، یه نیازی از اون رو برطرف کنه، کنت واقفا عند میزانه، در قیامت موقعی که اعمال او داره محاسبه میشه، من کنار او هستم، من کنار او خواهم بود، فان رجح، اگر وضعش خوب بود خودش که خوب جسته، و الا شفعت له، اگر دیدم مشکل داره و تو زندگیش کارنامه خرابی داره، من شفاعتش میکنم، کنارش میستم و نمیذارم اونجا تنها بمونه. هر کس در دنیا مشکلات برادران و خواهرانش رو حل میکرده. پیامبر فرمود حتی اگر گناهکار باشه در قیامت موقع حساب و کتاب، من کنارشم و تنهاش نمیذارم و شفاعتش میکنم. خب از این قبیل روایات زیاد من به عنوان نمونه فقط رو خوندم و خواستم به این سوال جواب بدم که ما چیزی به نام تقابل انسان و خدا، تغایر انسان و خدا نداریم که بعد مجبور باشیم برای سنگین کردن کفه انسان و حقوق بشر و اومانیزم و اینا چیه؟ دین‌زدایی بکنیم، خدا رو کوچک و تصغیر بکنیم، خدا رو به حاشیه ببریم تا انسان بیاد به متن. اتفاقا خدا که در متن باشه، انسان هم زیر سایه خداوند در متن. در اسلام البته، حالا در مسیحیت، در بودیزم، در ادیان و مذاهب دیگه اون بحث دیگه. یه نکته من اینجا عرض بکنم که متکلمین ما بهش اشاره کردن راجع به مسئله پیامبری. ببینید یه وقتی یک کسی اصل خدا رو نپذیرفته، ما با اون نباید بیان راجع به نبوت و قرآن و وحی صحبت کنیم. یه وقت کسی خدا رو قبول کرده، مطمئن معتقده که خدا پیامبری نفرستاده و پیامبر نمیفرسته، خداوند پیامی به بشر نداده و نمیده، خدا ساکته، چیزی برای گفتن برای بشر نبوده که خداوند باید بگه. خب با این هم باید آمد اصل نبوت رو ثابت کرد، نبوت عامه، یعنی اصل پیامبری رو، که آیا می شود خدا باشد و حکیم نباشد، یا می شود خدا یا حکیم باشد و پیامبر نفرستد، می شود هستی باشد و خدا نباشد، میشه خدا باشه و حکیم نباشه، میشه خدا یا حکیم باشه و پیامبرانی نفرستاده باشه. این قبیل پرسش ها با کسانیه که اصل خدا رو یا پیامبر رو یا پیامبری پیامبر اکرم رو قبول ندارن، یعنی مسلمان هستن. اما فرض کنیم ما با مسلمانانی روبرو هستیم که پذیرفتند خداییست و پیامبرانی فرستاده و با بشر سخن گفته و پیامبر اکرم پیام‌آور خداوند. حالا سوال اینه که می شود ما معتقد به پیامبری باشیم و در این حال احتمال بدیم، حتی احتمال بدیم که پیامبر خطا میکنه یا خیانت میکنه، چه در وحی، در ابلاغ پیام خدا به بشر، چه در بقیه زندگیش. میشه معتقد به نبوت بود بدون عصمت؟ میتونیم بگیم خداوند پیامبر فرستاده تا با ما سخن بگه، اما پیامبر اون چی که به ما رسونده پیام خداوند نبوده، یا کم و زیاد شده، یا از خودش چیزی اضافه کرده، یا الفاظش از خود اوست. میشه گفت پیامبر، پیام آور، پیام خداوند رو آورده، اما این پیام بشریست؟ این معنا که در قالب لفظ بشری در آمده، بله. مثلا نزول یعنی همین، نزول قرآن یعنی همین، اما بشری بودن وحی به این معنا که امر بشریست یعنی چی؟ یعنی امر خطاپذیر است، دچار محدودیت های بشریست. میشه پیامبر رو قبول کرد، پیامبری رو قبول کرد بدون عصمت در نبوت؟ مثلا بگیم که اون چی که خدا به او گفته ایشون پیامبران درست نگرفتن، یا برداشت خودشون بوده، تصور بشری اونها بوده از پیام خداوند، یا این پیام رو گرفتن اما از خودشون الفاظی و اوهام بشری بر او افزودن، در جامعه عادی خطاپذیر بشری درش آوردن و به ما دادن و به ما منتقل کردن. امکان نداره کسی قائل به نبوت باشد، ولی نبوت و وحی رو به این معنا بشری تفسیر بکنه. این به معنای نفی نبوت، این تحریف نبوت. اگر ما بگیم ما مسلمانیم ولی چون این برداشتی از نبوت داریم و از وحی، وحی رو امر بشری میدونیم به این معنا، این همون این مسلمانی از نوع همون شیر بیال و دم و اشکم. خب متکلمین اسلامی، حکماء اسلامی، عرفاء اسلامی بحث کردن، اثبات کردن که خداوند نمیتواند نباشد و این خدا نمیتواند حکیم نباشد و خدای حکیم نمیتواند رسول نفرستد با توجه به محدودیت معرفت بشری، دانش بشری، دانش بشری یعنی معرفت عقلی و تجربی بشر، هم محدوده هم خطا پذیره. و برای سعادت و برای نیل به کمالات دانش بشری لازم هست اما کافی نیست، و لازم بوده و لازم است که علاوه بر معرفت عادی بشری یعنی دانش تجربی و عقلی و یا شهود عادی بشری، یه دانش الهی، معرفت وحیانی و نبوی، وحی بیاد اضافه بشه، کمک بکنه به عقل و تجربه بشر. عقل و تجربه بشر رو نفی نکنه، از صحنه بیرون نکنه، تعطیل نکنه، اما نوری بیاندازه که این عقل و تجربه بشری بتونن در ساحت وسیعتری، با سرعت بیشتری، با دقت بیشتری مسیر رو ادامه بدن. عقل و تجربه بشر لازم است اما کافی نیست. همون استدلال ها و برهان هایی که میگه خدای حکیم نمیتواند رسول نفرستد و نفرستاده باشد، همون برهان میگه خدای حکیم مرسل که پیامبر فرستاده نمیتواند رسول خطاکار فرستاده باشد. چرا؟ چرا نمیتونه رسول خطاکار یا رسول خائن علیه رضو بالله فرستاده باشه؟ برای که پیامبری که پیام مخدوش یا پیام مقشوش بیاره انگار پیامی نه، گناه داره بچه. حالا شما مجبوریم گوش کنید اون بچه چه گناه داره؟ ببینید این عبارت رو گوش کنید، اگه هر جاش اشکال به ذهنتون میاد بگین، اگه هر جاش احساس میکنید این استدلال درست نیست بگین. اگر کسی گفته من این کسی خدا رو قبول نداره یا نبوت رو قبول نداره، باید باش راجع به توحید و نبوت بحث کرد، او اصلا مسلمان نیست. اما اگر گفتیم مسلمانیم، یعنی ما قبول داریم خدای حکیمی که پیامبر فرستاده، حالا سوال اینه میشود مسلمان بود، یعنی معتقد بود خداوند پیامبران فرستاده برای ما، اما پیامشون مخدوشه، پیام مقشوشه، این پیام با خطاهای بشری مخلوطه، این پیام پیام خالص الهی نیست، میشه اینو گفت به نظرتون؟ کسی هست که بگه میشه؟ با کی جرأت داره؟ چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ نه، اصلا با فلسفه پیامبری سازگار نیست. مثل این که من برای شما یه پیامی بفرستم ولی این پیام مخدوش و مشکوک باشه، با این پیام، این پیام فرستادن با پیام نفرستادن چه فرق داره؟ چه پیامی برای ما فرستادی که احتمال داره خطاهای بشری، دخالت بشری، نقص بشری، خیانت بشری درش دخالت داشته باشه؟ این چه پیامیه؟ پیامی که شما احتمال بدی، حتی نمیگم حتما خطا کرده یا دخالت کرده، حتی اگر احتمال بدید، حتی 1%، این احتمال عقلایی، این امکان وجود داشته باشه که نبوت جدا از عصمت باشه، یعنی پیامبران معصوم نباشن، حتی اگر 1% این احتمال وجود داشته باشه که این پیام پیام خالص الهی نباشه، آمیخته با ضعف‌ها و خطاهای بشری باشه، توأم با دخالت بشر باشه، لفظ و معنا از طرف خداوند نباشه، حتی اگر 1% چنین احتمالی باشه که این پیام مخدوش، مشکوک یا مقشوش باشه، عملا انگار خداوند پیامبری نفرسته. درسته؟ پیامبری نفرستادی برای ما، قرار بود یه پیامی برای من بفرستی که نقص و ضعف و محدودیت و خطاپذیری بشری معرفت انسانی، یعنی معرفت عقلی و تجربی عادی و شهودی عادی بشری رو جبران بکنه، قرار بود یه چیزی بفرستی برای من که او دیگه مثل درک بشری خطاپذیر نباشه، عقل من معتبر، حجته، اما هم محدوده، ناقصه، هم خطاپذیره، هم نه همه چیز رو میدونه، نمیتونم مطمئن باشم که اون چرا که میدونه قطعا درسته، تجربه بشر از عقل بشر هم خطاپذیرتره، شهود بشر هم همینطوره، عرفانهای عادی بشری همینطورن، عرفانهای عادی بشری دستاوردهای خوبی برای بشر دارن اما مملو از خطا هست. مگه ما کم میبینیم عارفای قلابی به نام عرفان جنایت میکنن، به نام عرفان خیانت میکنن، به نام عرفان خلاف اخلاق، به نام عرفان خلاف صریح عقل انجام میدن؟ خب پس معلوم میشه عرفان بشری علارغم دستاوردهاش نقاط ضعف بزرگی داره، خطرات بزرگی همراهشه، فلسفه‌ش هم همینطوره، فلسفه خدمتای بزرگی میکنه اما در کنار خدمات بزرگی که فلسفه میکنه صدمات بزرگی هم میزنه. همین فلسفه های بشری بود که از توش فاشیزم بیرون آمد، کمونیسم بیرون آمد، لیبرالیسم بیرون آمد و این همه بشریت رو به خاک و خون کشیدن. این دنیاش حالا حساب آخرت و سعادت و لقاء الله و اونا با بحث دیگه ای که اصلا اینا بهش اعتقادی، این ایدئولوژی های مادی بهش اعتقادی ندارن. خب فلسفه خدماتی کرده و صدماتی زده، علم همینطوره، علم، علوم تجربی خیلی خدمات کردن به بشر، اما مگر صدماتی که به بشر زدن
کم بوده.
این بمب هسته‌ای شیمیایی میکروبی، این تکنولوژی که در خدمت مواد مخدر، در خدمت فحشا، در خدمت فروپاشی خانواده، در خدمت جنایت، استثمار، جنگ، اینا در آمده. خب اینا محصول علمه. حالا خب آقا علم تجربی، علم بشر، فلسفه بشری، ایدئولوژی‌های بشری، عقل انسان، عرفان بشری، اینا خدمات زیادی کردن. او خدماتشون مورد قبول انبیاست، اما صدمات بزرگی هم به بشر زدن. محدودیت‌های بزرگی هست، نقص‌های بزرگی هست، خطاهای بزرگی هست. خب اگه قرار شد خداوند پیامبران رو بفرسته که این نقص و خطا و محدودیت رو نداشته باشن و جبران بکنن، بعد بگیم خود اون پیام الهی هم مشکوک و مخدوشه، خود اونم محدود به حدود بشری است، خود اون هم چه دچار همین خطاهای بشری است، وحی هم مثل فلسفه بشری است، مثل عرفان بشری است، مثل علم علوم تجربی بشری است، پس این وحی به نبوت چه خلایی رو پر کرد؟ مثلا چه نیازی داشتیم ما به این وحی؟ یا دست کم بگیم چه ضرورتی داشت نبوت؟ چون در کلام و اینا بحث میشه و اثبات میشه ضرورت نبوت، یعنی پیامبران نمیتونستن نباشن، باید میبودن، نه اینکه بهتر بود باشن یا خوب شد اومدن، اصلا نمیتوانستن نیا، نمیشد. خب پس خدای وقت اونجوری است که نتیجه میگیم خدای حکیمی که رسول میفرسته نمیتونه رسول خطاکار بفرسته، نمیتونه پیام مخدوش بفرسته اگر نیاز به این پیام هست، و الا نقض غرضه و او هدف تأمین نشده. به عبارت دیگه نبوت و رسالت یا نیست یا اگر هست خطا ناپذیر است. پیامبران یا دروغند یا اگر واقعیت دارند معصومند. پیامبر غیر معصوم، پیامبران غیر معصوم لااقل اسمت در نبوت، یعنی در گرفتن پیام از خداوند و در رسوندنش به بشر، دست کم در این مورد. حالا شیعه که در همه موارد میگه، ولی این دیگه قطع متیقنشه، نمیتونه اینجور نباشه، حتما باید همونطور باشه. متکلمین اسلامی راجع به اینا مفصل بحث کردن که اصلا وحی نبوت در صورتی کارا و کار آمده و فلسفه نبوت در صورتی تأمین میشه، در صورتی میتونه این ضعف و نارسایی دانش بشر رو جبران بکنه که هیچ نوع تحریف و دستبرد نه عمدی، نه سهوی، نه اشتباه، نه خیانت، هیچ نوع درش نباشه، از همه اینا مسئولیت داشته باشه. و الا احتمال اشتباه و فراموشی و اینا درش بدید، یا بگید احتمال داره خودشون هم توش دست برده باشن، حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه، این به مفهوم نقض فلسفه نبوته، انگار پیامبر نیست و اعتمادی نمیشه کرد به این پیامبر. ممکنه بعضی بگن که آقا خب لازم نیست پیامبران معصوم باشن، پیامبرا بیان همه حرفاشونو بزنن، ما خودمون داوری میکنیم که کدوماش درسته کدوماش نادرسته، کدومش پیام خدا هست کدومش پیام خدا نیست. خب اگر ما میتونستیم در همه موارد خودمون بفهمیم پیام خداوند چیست و در همه موارد میتونستیم داوری بکنیم، خب همه ما یه پا پیغمبر بودیم دیگه، چه نیازی به پیامبران بود؟ یه بخشی از تعالیم پیامبران بله با عقل بشرم فهمیده میشه و پیامبران میان تأیید میکنن، ارشاد میکنن به همون حکمت، اما یه بخش عمده ای از آنچه که انبیا به بشر گفتن مفاهیمی است که ضد عقل نیست، ضد عقل نیست، اما عقل خودش مستقیم و مستقلن به اونا نمیتونسته برسه، برای درک اونا احتیاج بود به نبوت و به انبیا. بله اگه پیامبری بیاد بگه که یک حکمی بده، بگه این وحی پیام الهی است و 100% خلاف عقل، مثلا بیاد بگه که من از طرف خدا پیام آوردم که تناقض محال نیست، خب حالا اینجور موارد شما میتونید خودت داوری کنی که یا پیامبرش مشکل داره، این پیامبرش، یا پیامش مشکل داره، یا او پیام دهندش، یا هر ستاشو. اگر کسی بگه پیامی از طرف خداوند آوردیم که بله من از طرف خدایی برای شما پیام آوردم، پیامم اینه که خداوند وجود نداره، خدایان هستن، متکثر و متعددن، یا خداوند ابدی و ازلی نیست، یا خداوند محدودیت داره، یا خداوند مرکب و اجزا داره، مثلا بله اگه کمچه پیام بیاره خب من تازه نه، همه اونا که اهل تفکر منطقی هستن اونا میتونن بفهمن که این یه مشکلی داره، این پیام خدا نمیتونه باشه، اما در بسیاری از موارد پیامانی که از طرف خداوند میاد خلاف صریح عقل نیست، ولی عقل مستقلن و مستقیم نمیتونه نه تایید کنه نه رد، چون عقل دستش نمیرسه به اونجا، خبر نداره. مثلا کدوم عقل میفهمه که آقا وقتی ما قرآن میفرماد وقتی داری مال یتیم میخوری انگار داری آتش میخوری، فلان عمل در دنیا فلان نتیجه رو در آخرت داره، اینو کدوم عقل میتونه بفهمه؟ ما با عقل بشری میتونیم اینو بفهمیم؟ با تجربه بشری میتونیم بفهمیم؟ عقل و تجربه ما نه اینا رو رد میکنه، به این نسخه شما عمل بکنید در حالی که نمیدونید تو این نسخه دقیقاً چیست. آیا این عمل شما یه رفتار عقلانی یا غیر عقلانی؟ عقلانی. چرا عقلانی است؟ وای که ما نمیدونیم جزئیاتش، برای که اصل مراجعه به این پزشک و گرفتن این نسخه ای عمل عقلانی بود، جزئیاتش هم عقلانی است، جزئیاتش هم عقلانی است. چرا عقلانی است جزئیاتش؟ چون اولا ضد عقل نیست، درسته؟ اولا ضد عقل نیست، ثانیا شما وقتی مبنا عقلانی بود فرعش عقلانی است. اتفاقا اینجا شما اگر به نسخه ای پزشک عمل نکنی غیر عقلانی عمل کردی، درسته؟ نکته همون، پس ببینید این نکته که عرض کردم اونجا نتیجه بگیرم، جمع بندی کنم، همون دلیل عقلی که خدا رو و خدای حکیم رو ثابت کرد برای ما، ضرورت اصل رسالت رو درک کرد، همون عقل وحی رو مسئول از خطا میپذیره و اثبات میکنه و الا نقض غرض و بیفایده است. اگه کسی معتقد بود که خدایی که پیامبر خطاکار بفرستد یا پیام مخدوش مشکوک مقشوش بفرسته، خدایی که پیامبر غیر معصوم برای ما بفرسته، این خداوند یا حکیم نیست، اگه فرض کنیم خدا باشه، یا حکیم نیست، یا علیم نیست، یا قادر نیست، یعنی این خدا خدا نیست. پس خدا یا دروغ است، یا اگر راسته و اگر پذیرفته خدا رو، نمیتونه پیامبر غیر معصوم، پیامبر مخدوش بفرسته برای شما. این صفات کمالی برای خدا برهانی است، برای خدا عقلا ضروری است. خداوند نمیتواند باشد اما جاهل باشد یا عاجز باشه یا کار لغوی بکنه، یعنی حکمت نداشته باشه، چون پیامبر خطا کار فرستادن، پیام مخدوش فرستادن کار لغوه، انگار پیام نفرستاده. اگر خدا نمیخواد پیامش صحیح و دست نخورده به ما برسه، این خداوند حکیم نیست، یعنی پیام میفرسته، پیام مغلوط میفرسته. اگر خداوند نمیدونه که پیامش چجوری به ما بفرسته که سالم و دست نخورده به ما برسه، این خداوند علیم نیست. اگر خداوند میدونه و میخواد ولی نمیتونه یک رسول درست حسابی برای ما بفرسته و یه جوری پیام برای ما بفرسته که دوچار محدودیت ها و ضعف های بشری و خطاهای بشری، حالا خیانت بشری اینا نباشه، این خداوند قادر نیست. و خدا بدون علم و قدرت و حکمت نمیشه، بنابراین مسئولیت وحی ضروری است. و وقت در بحثای راجع به عصمت پیامبر دیگه، حالا دلایل عقلی دلایل نقلی هست که من نمیخوام بهش اشاره کنم، راجع به اینکه فرشتگان این وسط خطا نمیکنن، در مورد جبرئیل در قرآن میفرماد که قوی هست و امینه، هم قوی است یعنی قدرت حفظ این امانت الهی رو داره و هم امینه یعنی خیانت نمیکنه، هم نه فرشته وحی عاجز بود یا خائن بود و نه پیامبر این وسط این مشکل داشت. پیامبران الهی هرگز هیچ گناهی نکردن، حتی در دوران کودکی از تولد تا مرگ پیامبران گناه نکردن، این عقیده شیعه است و صغیر گناه کوچک و بزرگ مرتکب نشدن، سهو و نسیان هم نکردن. در مورد مسائل مربوط به نبوت و وظیفه پیامبریشون، اون چیزی که منافات با وظیفه پیامبری داشته باشه، این قطعی است از نظر اعتقادات شیعه، براش دلیل عقلی داره و استدلال نقلی یعنی قرآنی و روایی داره. اما بین مسلمانان بعضی برادران مسلمان ما از فرقه های دیگه هستن که گفتن پیغمبرها فقط گناه کبیره نمی کنن، گناه های کوچیک می کنن، یا گفتن که تا قبل از بلوغشون گناه می کنن، یا بعضی گفتن تا قبل از پیغمبریشون گناه کردن. حتی بعضی از طوائف مسلمان ها هستن که تحت تأثیر بیرون از اسلام بودن، مثل جریان های حشویه و بعضی از که افراطی، اونها گفتن که اصلا ابیات معصوم نیستن، لازم نیست معصوم باشن و حتی در زمان پیغمبریشون هم گناه هم کردن، اشکال نداره. خب اینا دیگه خلاف هم قرآن، خلاف سنت پیامبره و اصلا با پیامبری جور در نمیاد. من فقط نمونش عرض بکنم، خب بعضی آمدن با اصل نبوت مبارزه نکردن، نگفتن پیغمبری دروغه یا پیغمبر اکرم پیغمبر نیست،
اما یه جوری تفسیر کردن پیغمبری و پیامبر اکرم رو و پیغمبری و خاتمیت رو که عملا ملزومات و لوازم پیامبری و نبوت هدف گرفته شد و منتفی شد، انگار پیامبری نیامد. پیامبری که خودش دچار اوهام میشه علی عزو بالله و یه چیزایی از خودش اضافه میکنه، یه معنایی بهش الهام شده، یه کلمات خودش میتراشه و تحت تأثیر فرهنگ خانوادگی و عربی و قبیله‌ای و محیط خودش چیزایی میگه، بنابراین تو قرآن مفاهیم عصر جاهلیت هست، خلاف اخلاق هست، همونطور که در مورد انجیل و تورات گفتن و درست گفتن در مورد قرآن رو بگید اینا، بعد بگید ما پیامبر رو قبول داریم، پیامبرم هستن، خاتمیتم هستن، مسلمونم هستیم، اینا دیگه ملق زدنه. قسمت پیغمبر به خطا ناپذیرش رو هدف بگیریم، با واسطه ضربه به اصل نبوت منتقل میشه و اینا چیزای تازه‌ای هم نیست، از همون هزار سال پیش این کارا میشده، یک تکذیب نبوت به روش پیچیده است. متأسفانه بین بعضی از فرق مسلمانم یه مستمسکایی اونایی که دور از فرهنگ اهل بیت بودن دادن و بعضی از یک از مستشرقین انگلیسی تو قرن 19 میگه که برید بعضی از همین روایاتی که تو بعضی از منابع بعضی از فرق مسلمان هست پیدا بکنید، اینا بهترین وسیله است برای خراب کردن اسلام و پیغمبرشون و قرآن، که بگیم آقا قرآن شما مثل انجیل و تورات ماست، استفاده کنیم از این کار. روایاتی جعل شد در مورد پیامبر، جعل شد روایاتی که به خصوص تو مسائل اجتماعی اقتصادی سیاسی، بله ایشون واقعا خطا میکردن، اشتباه میکردن، یه بشر عادی بوده، ایشون هم مثل بشر عادی اشتباه میکرده، گاهی خطا میکرده، که اهل بیت در مورد روایات اینجوری هشدار دادن که اینها رو غیر مسلمانانی که تظاهر به اسلام میکردن، ملحدینی که وارد میشدن، جعل حدیث میکردن و حکومت‌های فاسد برای توجیه کارهای خودشون، که بله پیغمبر در فلان قضیه تو مسئله جنگ بعد در باب فدیه گرفتن یا نگرفتن برای اسرا اشتباه کرد، یا در مورد حجاب مثلا یه فلان صحابی یه چیزی گفت، پیغمبر یه چیزی گفت، آیا آمد به نفع فلان صحابی، که بله پیغمبر خطا کردن، ایشون درست فهمیدن، اینا فکر کردن مثلا اون صحابی رو بالا میبرن به قیمت تخریب پیغمبر، یا اینکه شأن نزول های قلابی برای بعضی از آیات درست کردن تا خطا ناپذیری پیغمبر زیر سوال بره. قضیه که مثلا که بله موقع کاشت درختای خرما و اینا بود، آمدن یه عده به پیغمبر گفتن چجوری، پیغمبر گفت نخلاتونو امسال اینجوری مثلا بکارید، اینجوری زراعت بکنید، اون سال اون کارو کردن، اتفاقا ضرر کردن، محصول نداد، کار خراب شد، آمدن گفتن یا رسول الله شما فرمودید اینجوری بکن، من این کارو کردم خراب شد این نخلا باغامون اینا، پیغمبرم فرمود ای آقا چرا این مسائل دنیویتون رو میایین از من میپرسید، آقا جون مسائل زندگیتون رو از ما نپرسید، حالا ما یه چیزی گفتیم. خب پیامبر که هم چیزی نمیدونه و میگه، خود این باید اصلا نبوتش زیر سواله. شما اگه چیزی نمیدونستی و گفتی که به چه منطقی و با چه اخلاقی و به چه حقی گفتید؟ خب این روایت اینجوری جعل کردن برای تخریب ریشه اسلام و نبوت. نه ما یه چیزی بعد اتفاقا بعضی از سکولاریستای جهان عرب دیدم در قرن 19 و 20 به همین جور چیزا استناد کردن. ببینید پیغمبر گفته مسائل دنیویتون از ما نپرسید، فقط راجع به آخرت و حج و نماز و روزه بپرسید، این مسائل دنیویتون از نخل بگیر تا سیاست تا اقتصاد تا حکومت اینا از ما نپرسید، ما چیزی نمیدیم، ما از خود شما کمتر میفهمیم، چون سالای قبل که خودتون زراعت میکردید محصول میداد، امسال که از بنده پرسیدید خراب شد، معلوم شد شعور شما از منم بیشتر. ببینید چجوری ریشه ها رو و مکتب اهل بیت در برابر قضایا ایستاد، یا نسبت سهو و نسیان، نسبت فراموشکاری به پیامبر دادن که خلاف قطعی قرآن این و سنت پیامبره، که بله ایشون توی مسجد نشسته بودن و اینا، یه مرتبه مسلمانی داشت نماز میخوند در قنوتش یا در نمازش یه آیه رو خوند، نمازش که تموم شد پیامبر گفتن که خدا به دادت خدا تو رو بیامرزه، یادم آوردی این آیه، اصلا پاک یادم رفته بود این آیه بر من نازل شده بود، خدا خیر بده به تو، اصلا یادم رفته بود، آیه بنویسید، این آیه هم بنویسید، از قرآن جا افتاده بود. مگر وحی علم حصولی و حفظیه که من چیزی به شما بگم شما یادت داره یا یادت نره؟ وحی خالص ترین نوع علم حضوری و باطنی است. بشر عادی علم حضوریش فراموش، شما علم حضوری میدونی یعنی چی؟ یعنی چیزی که از بیرون با استدلال و تفکر و آموزش به دست نمیاد. شما الان در موردی که خودت هستی یا الان چه احساسی داری، شما علم حضوری داری، شما الان علم حضوری داری که الان خوشحالی یا ناراحتی، خسته یا خسته نیستی، گرسنه یا سیری، احتیاجی به استدلال و بحث نیست. مثلا کسی بگه که من الان نمیدونم خسته ام، از یکی دیگه میپرسه آقا ببخشید من خسته ام؟ اصلا همچین میشه؟ ببخشید به من لطفا بگید من الان عصبانی ام یا خوشحالم؟ کی باید به تو بگه که تو عصبانی یا خوشحالی؟ علم حضوری داری اینجا اصلا امکان خطا وجود نداره، معلوم پیش عالم حاضره خودشه. وحی خالص ترین نوع از علم حصولی نیست. چطور پیامبر یادش رفته که برش وحی نازل شده و نگفته این یارو یادش آورده؟ خب اینا رو هم گفتن بعضی ها متاسفانه. یا مثلا ایشون بله در جنگ بدر در مورد نماز سهو کردن، اشتباه کردن، یک صحابی یادآوری شد. حالا از اون طرف گفتن پیامبر خطا میکنه و اشتباه میکنه، اولا مردم رو گفتن معصوم، اجماع گفتن حجت، یعنی امت معصومه. خیلی جالبه، مردم معصومن، پیغمبر معصوم نیست، خطا میکنه، اشتباه میکنه، فراموش هم میکنه. حجیت مطلق اجماع امت رو قبول میکنیم به معنای عصمت برای مردم، یا یه نوع شبه عصمت، حالا نگیم عصمت، یه نوع شبه عصمت، بلکه عصمت برای همه اصحاب پیغمبر قائل بشه. ببینید من اینجا آخرین نکته رو بگم، خیلی مهمه، اینو دقت بکنید. این بحثی که دشمن دامن میزنه برای دعوای شیعه سنی فلان اینا، این ما اعتقاد ما اینه، اولا احترام همه اصحاب پیغمبر واجبه، یعنی توهین به معنای سب، به معنای فحش دادن به هیچ صحابی پیامبر ما این قبول نداریم، سب و فحاشی رو قبول نداریم. همه اصحاب پیامبری که در راه اسلام، در راه رشد اسلام فداکاری کردن، به اندازه‌ای که فداکاری کردن محترم و معجوب، اما هیچ کدوم از اینا معصوم نیستن. اولا اصحاب تعریفش میگن که هر کس پیامبر رو دیده میشه اصحاب. طبق این بین 12 تا 15 هزار اصحاب داریم حداقل، ده ها هزار اصحاب ممکنه کسی بگه، چون هر کسی اونجا تو مدینه و مکه بود و پیغمبر دیده شده اصحاب دیگه. خب نقل میکنه از پیغمبر که بله کلهم زجتهاد صدا، کلهم زجتهاد، همه اصحاب اهل اجتهاد بودن، هر کار کردن اجتهاد کردن، کلهم اکفا، همشون برابره، همه اصحاب مساویان. یعنی چه همه اصحاب مساویان؟ یعنی کسی که 23 سال در رکاب پیامبر در عالی‌ترین معارف پیامبر بوده و اون همه جهاد و ایمان و عمل صالح از ابتدا تا آخر، با کسی که دو روز به آخر عمر پیغمبر از ترس آمده مسلمان شده و در این حال رباش هم خورده و شرابش هم خورده و اینا، همه هم مسلمان. خود قرآن که خلاف اینو میگه. مگر خود قرآن کریم در بین بعضی از کسانی که در زمان پیامبر بودن مگه نگفت بعضی از اینا منافقینن؟ مگر بعضی از اینا در روایات همه فرق اسلامی ذکر شده؟ بعضی از اینا ربا خوردن، بعضی از اینا شراب خوردن، بعضیا قبلا، بعضیا بعدن زنا بوده، اینا بوده، چطور اینا همه مسلمانن؟ چطور اینا هیچ کدوم خطا نمیکنن؟ چطور حتی عدالتش چطور اثبات میشه؟ چه برسه به فوق عدالت که بگی آقا هر کس هر کار کرده اجتهاد کرده و ثوابم بوده و ما نباید قضاوت بکنیم؟ لهو علی، علی و معاویه با هم جنگیدن، هر دو اجتهاد کردن، هر دو اصحابن، هر دو اجتهاد کردن، ما نباید دخالت بکنیم؟ اونم حقه، اونم حقه. یعنی چی؟ یعنی چی اونم حقه، اونم حقه؟ ببینید پیغمبر رو بگیم معصوم نیست، بگیم معصوم نیست، خطا کرده، اما اصحاب کم کم بشن همه معصوم، حتی بعضیایی که دیگه همه قبول دارن که اینا چه مفاسدی کردن. خب حالا یا بگیم که همه اصحاب مساویان، به هر کدوم اقتدا کردی از این 20-30 هزار آدم اقتدا کردی، همه مساویان. خیلی خب، من به ما به علی اقتدا بکنیم یا به معاویه که هر دو با هم جنگیدن، به کدوم اقتدا بکنیم؟ همه مساویان. چطور همه اجتهاد ثواب و خطا نکرده اما پیغمبر خطا کرده؟ در مورد بعضی مسائل خطا کرده، اشتباه کرده، یادش رفته، فراموش کرده؟ خب اینا نمیشه. اینا ببینید یعنی چی که چه به علی اقتدا کنی چه به معاویه، شما اهل هدایتی. خود اصحاب اصلا با هم جنگیدن بعد از پیامبر، خود اصحاب همدیگر رو تکفیر کردن، امیرالمومنین تکفیر کرده معاویه رو، امیرالمومنین میگه معاویه مسلم نیست. چطور میگید که آقا چه به علی اقتدا کنی چه به معاویه، کلهم عدول، همشون عادل بودن؟ وقت عادلی هم که بعضی ها میگن مثل که همه معصوم بودن، چون هر جا میخواد بگه این عادله ولی خطا کرده، اونجا هم میگن نه خطا نکرده، اجتهاد کرده. اصحاب خودشون چند گروه شدن با هم جنگیدن، نمیشه بگه همه اینا مساویان و هیچ کدوم خطا نکردن و همه عادلن و همه اجتهاد کردن و اما پیغمبر نباید به پیغمبر، یا امت، اجماع امت که اصلا امکان اجماع مطلقا وجود نداره، امت میشه معصوم، اصحاب میشن معصوم، پیغمبر که میشه معصوم دیگه نیست. اینا نکاتی است که باید بهش دقت بشه. بعد بعضی روایاتی نقل کردن که بعضی هم رباخاری داشتن، شرب خمر داشته، مشروب خورده، قتل نفس داشته، یا قبل از اسلام یا حتی بعدش داشتن. بعد بگیم که آقا من ینتقد الصحابه زندید، هر کس از صحابه، از یکی از اصحاب، یکی از این 12-30 هزار نفری که پیغمبر رو دیدن ولو 5 روز آخر، ولو مؤمن خالص هم نبودن، هر کس اینها رو نقد بکنه زندیقه. کافره. خب از یک طرف در بعضی منابع نقد میشه که این صحابی اون صحابی رو نقد کرده بلکه نفی کرده. خب هر که صحابی رو نقد کنه چیه؟ زندیقه. شما خودت دارین میگی این صحابی اون صحابی رو نقد کرده، پس اون صحابی اول شما دارین میگی زندیقه. خب پس خودت هم زندیقی، چون داره یکی از صحابی رو میگی زندیقه. تو دارین میگی صحابی یک، صحابی دو رو نقد کرده. هر که صحابی رو نقد کنه زندیقه. پس داری میگی صحابی یک زندیقه. پس چون داری میگی یک صحابی زندیقه، خودت هم زندیقی. اینا باید بفهمیم چجوری درست میشه با قرآن، با عقل و سنت. اسم امت اسلام بالاترین امت بشر میشه، اما امت مردم معصوم نیستن. اصحاب پیامبر بالاترین و والاترین اصحابن در تاریخ. ما توی دعاهامون همیشه میگیم، تو قرآن میفرماد بگید خدایا الذین سبقونا بالایمان، اونها که قبل از ما ایمان آوردن، خدایا ما رو به اونها ملحق بکن، اونها بر ما حق دارن. اصحاب پیامبر احترامشون بر همه واجب. اگر اصحاب پیامبر و فداکاری اصحاب پیامبر نبود، امروز من و شما مسلمان نبودیم. اگر اصحاب پیامبر اون مردان و زنانی که در اون دوران فداکاری کردن، محرومیت، محاصره اقتصادی، شهید دادن، مجروح دادن، گرسنگی کشیدن، اگه اون فداکاری اصحاب پیامبر نبود، امروز من و شما مسلمان نبودیم. همه ما تا ابد هر کس صدای توحید به گوشش میرسه مدیون اصحاب پیامبره. اما آیا همه اصحاب مساوی هستند؟ آیا همه تا آخر عمر درست عمل کردن؟ آیا همه معصوم هستند؟ آیا همه مساوی هستند؟ کسی که 23 سال در اوج معرفت پیامبر میگه انا مدینة العلم و علی بابها، وقت علی مساویه با اون کسی که روز ورود پیامبر به مکه مسلمون شده، یه دو روزم پیامبر رو دیده، یه ایشون هم شده جزء اصحاب پیامبر، اونجا هم از ترس مسلمان شده. همه مساویان، همه عدولن، همه ستاره هدایتن، با هر کدوم اقتدار کردی همه مساویان. مساویان بر چه اساسی؟ خود قرآن میگه بعضی از مسلمان ها منافقن، منافق بودن. خود قرآن میگه بعضی از مسلمان ها فاسد، فساد اخلاقی داشتن. خود میگه اهل عمل صالح. اینا پس کی هن؟ اینا خط افراط و اهانت به اصحاب پیغمبر، خط انحراف. خط ای هم که بگیم آقا کل اصحاب معصوم بودن، همه هم مساوی بودن، امت هم معصوم بوده ولی خود پیغمبر معصوم نبوده، خطا میکرده، این هم درست نیست. این رو باید بهش دقت بکنیم که بگیم پیغمبر اهل سهو و خطا و نسیان اینا بوده و اینا. نه، اینا مشکلات زیادی درست میکنه. مؤمنین مجاهدین صدر اسلام اهل تقوا بودن. بسیاری از آیات در شأن همین اصحاب پیامبر نازل شده، و ولی خب بالاخره همین اصحاب بعد از پیامبر چند گروه شدن و همه هم در یک سطح نبودن. من به نظرم اگر خیلی از مسائل هست، اعتقادات ماست که اینا رو اگه روشن بکنیم با استناد به قرآن، به سنت پیامبر و بدون اهانت، بدون اهانت با استدلال، اینا کمک میکنه هم برای تفاهم و نزدیکی بیشتر و هم برای که درست‌تر بفهمیم. واقعا دقت بکنیم میشه. من دو تا جمله عرض بکنم، عرضم تمام، به نتیجه میخوام بگیرم. یک، نتیجه اول، نمیشود وحی را مقوله بشری و خطاپذیر دانست و در این حال مسلمان بود، چون این به معنای انکار نبوته. چرا؟ چون اصلا نبوت دیگه فایده نخواهد داشت. دوم، نمیشود ما بگیم کل امت معصومن، اجماع میکنن، اجماعشون خطا نیست، کل اصحاب معصوم بودن و همه هم مساوی، اما خود پیغمبر اهل سهو اشتباه میکرده، نسیان میکرده، فراموش میکرده، معصوم نبوده، گناه هم میکرده. که حالا بعضی از فرقه های مسلمان هستن که حتی میگن پیغمبر گناه کبیره هم میکرده، اشکال نداشته. دیگه ما نمیفهمیم که چجوری میشه مربی بزرگ الهی خودش علیه بالله به فساد اخلاقی عملی داشته باشه ولی کن مربی بشریت هم باشه. خب خیلی ممنون.